أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أجل وليك الفرج ووفقنا لما تحب وترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. خب سورة تموم شد؟ چرا اینجا سوره تمام نشد؟ اگه آمنو و عمل الصالحات چیزی کم داره. آمنو و عمل الصالحات، عملو از صالحات، جمع محلای به الف و لام، همه چیز توش هست، تو از صالحات همه چیز هست. چرا اینجا سوره تمام نشد؟ عملو، عمل اینا صالح نیست؟ عمل من میخوام اینم، این توصیه همدیگر به صبر و حق عمل صالح نیست؟ مثلا میگن ذکر خاص بعد از عام، این دوتا موضوع چیه؟ تواضع و تواصل بالحق و تواصل به صبر، که از میان تمام اعمال صالح این دوتا مورد تأکید قرار میگیره. چرا؟ سرش چیه؟ اینو داشته باشید تا در ادامه بحث. خب امروز توفیق نصیب ما شده محضرشون حضور پیدا کنیم و انشاءالله بتونم نهایت استفاده را از محضر شماها ببرم. موضوع رو که هم فرمودم خدمتون داشته باشیم، بحث شبه شناسی هست. خب جای این بحث انتهای دوره هست. شما استاد بودید و به قول خودتون استادتر شدید، حالا من باید اونجا بشیدم و شما بیاید اینجا بحث ارائه بدید. اصل بحث شبه شناسی باید کارگاهی اجرا بشه، یعنی بعد از یسته مواسم مقدماتی یه شبهه مطرح بشه، افراد گروه های 4-5 نفره شبهه رو بدیم، شما بحث کنید، گفتگو کنید، بعد یه گروه بیاد اینجا ارائه بده، بقیه نقد بکنن و همینطور به اصطلاح شبهات بعدی. اصل کار کارگاهیه، ولی خب کار کارگاهی زمان بیشتری میبره. من تقاضام اینه که و شما اطلاعات و آشنایی خوبی داشتید با حضور در این دوره و گذارندن موضوعات متعدد، این اطلاعات و این معرفت افزایش پیدا کرده. تو این بحث کمک کنید غنی‌تر بشه و کامل‌تر بشه. به کمک شما و همپای شما میریم جلو. بحثی رو که امروز به فضل خدا، عنایت خود آقا و آقایی که دارن، به میلادی که در پیشه و عظمت او رو خود آقا میدون، انشاءالله کمکمون بکنه. یکی بحث خود شبهه و واژه شبهه از نظر لغت، از نظر اصطلاح منظور چی هست، مشخصات شبهه، اینکه شبهه شبهه باشه مشخصاتی داره، مشخصات چی هست، تفاوت سوال با شبهه چیه. من نگاهم تو همه مباحث یه نگاه کاربردیه، یعنی صرفا نگاه علمی پژوهشی نیست، چون یه سری پژوهش ها خوبه اما خیلی هم حالا دنبالش نریم آسمون به زمین نمیاد. من بیشتر بحثای کاربردی رو میگم، حالا بعد مشخص میشه که ما چی کار داریم به سوال و شبهه، چرا ما به دنبال تفاوت سوال با شبهه هستیم، پیامدهای شبهه و شبهه افکنی دشمنان چیه، در چه وادی و در چه زمینه هایی شبهه اثر میکنه. این را با دو هدف پیگیری میکنه. یه سری زمینه هایی هم داریم که این زمینه ها شبهه را ایجاد میکنه و موجب تاثیرگذاری بیشتر شبهه میشه. شناخت این زمینه ها مهمه. خب ارزش کار شما خوبان، ارزش مقابله با شبهه چیه، تا بدونیم چقدر سرمایه گذاری کنیم برای این موضوع در آینده. بایدها و نبایدهای مواجهه با شبهه چیه؟ چون شبهه یه جنگه، جنگ فنونی داره. این فنون چیا هست؟ و هشدارهایی که در این زمین هست. عصری که ما در این زندگی میکنیم امروز میشه گفت عصر شبهه و هجوم شبهات، شگردهایی که شبهه افکنان دارن برای شبهه افکنی، اینا رو با هم مرور میکنیم به کمک شما خوبان، و بعد میریم مثل مسئله که تو ریاضی فرمول رو میگن و مسئله حل میکنن، یه سری شبهه رو مطرح میکنیم و با نگاه روش شناسی اولا این شبهه چجوری درست شده و بعد تو نقدش باید چه شیوهی رو طی کرد و چه کار باید کرد، اون مهارت به اصطلاح مواجهه با شبهه رو در عمل به اصطلاح با طرح شبهه میبینیم به چه صورت. خب اولین مسئله بحث لغت بود. خب واژه شبهه رو آشنایی دارید، میگن از شبهت و الالتباس، مشتبه شدن، پوشیده شدن، که خود لبس یلبسو مشابهت زیادی با این واژه داره، یه چیزی مشتبه بشه، اشتباه بشه، پوشیده بشه، معلوم نشه درست از نادرست، حق از باطل. فعل لازمش اینه اشتبه الامر، یعنی مشتبه شد، یا کاربرد داره که اشتبه علی الشی، این قضیه برای من مشتبه، نمیدونم چی درسته چی نادرسته، و مشتبهات از کارا رو به معنای مشکلات هم میگیرم. فعل متعدی شبه و شبهه هست، شبه الامر علیه، این مال شبه افکنه. یه وقت چیزی را شما به چیزی تشبیه میکنیم، میگن شبه هازا به هازا، اینا کاری نداریم ما، چون بحث تشبیه نیست کار ما، اما با علا که بیاد شبه الامر علیه، علیه با علا که میاد اما معنای شبهی میاد به موضوع بحث ما. تو قرآن هم داریم بل شبه له، برای یهودیا امر مشتبه شد تو قضیه حضرت عیسی، فکر کردن حضرت عیسی رو کشتند و به صلیب کشیدن، نه ما قتلوه و ما صلبوه بل شبه له. و اینجا کلام نورانی آقامون و مولامون امیرالمومنین رو داریم در نهج البلاغه، حکمت نه خطبه 38 درسته که حضرت می فرماد این پرانتزه کاری نداشته باشید، قبل از پرانتزه باشید. خب خونم حواسا کی جمع، کی صبحونه خورده کی صبحونه نخورده، فرمود و اینما سمیت شبهت و شبهتن لعنها تشبه الحق، شبه رو شبه میگن چون شبیه حقه، و همینجاست که ادهی تو تشخیص سکه اصل از سکه تقلبی دچار مشکل میشن و چه بسا سکه تقلبی رو سکه اصل میگیرن. اینجا نور میخواد، خب کی این نور رو دارند؟ اولیای الهی که با نور یقین میتونن شبهه رو تشخیص بدن و بفهمن در هر دوره ای حق کدومه، باطل کدومه. حالا همین جمله رو بخوایم بازش بکنیم باید برگردیم حالا لااقل تاریخ اسلام، مثلا بعد از رحلت رسول خدا چه اتفاقی افتاد، بریم تو خود اون وضعیت، اون وضعیت رو ترسیم کنیم و بعد ببینیم مشکل چیه و آیا تشخیص حق از باطل اون موقع کار ساده ای بود، یا چون زمان بگذره خیلی هنر نیست حق و باطل رو بفهمیم. الان بفهمیم ماجرای جنگ جمل چی بود، کربلا چی بود، هنر نیست، تو خود زمان خودت به موقع بفهمی حق کدومه باطل کدومه اون مهمه. و معمولا افراد تو زمان خودشون دچار مشکل می شدن و الان هم همینطور، الان هم ما گاهی همین مشکل رو داریم که در زمان خودم گاهی حق رو به درستی تشخیص نمی دیم، بعضیمون زمان که می گذره می فهمیم. خب این مال شبهه از نظر لغت و کاربردهای این شبهه، متعدیش، لازمش در اصطلاح کلام و معنای اصطلاحیش چندین تعریف کردن، تعریف های قلم و سلمبه گسترده، من در یه تعریف خلاصه اینجوری آوردم، شاید مشکلم داشته باشه، که به اشکال و ایراد در حوزه اعتقادات با هدف ایجاد شک شبهه میگن. اولا میگیم در حوزه اعتقادات، چون ما بحثمون بحث کلامی اعتقادی، تو بحث‌های سیاسی هم شبهه داریم، تو بحث‌های اجتماعی هم داریم، ما اونا رو فعلا کاری نداریم، ما فعلا بحث‌های کلامی رو داریم دنبال میکنیم. میگیم در بحث کلام اشکال و ایرادی که وارد بشه با هدف ایجاد تزلزل و شک و تردید، به این میگن شبهه. حالا هرچی میریم جلوتر مسئله روشن‌تر میشه و حساسیت بحث. مشخصات شبهه چیه؟ یک، پروژه است. برخلاف سوال، سوال پروژه نیست. شبهه و شبهه افکنی گفتیم یه جنگه، برنامه ریزی میشه، اتاق فکر داره، تئوریسین داره. لذا فرمود یوریدون بقیشا، یوریدون ایوت فقو نور الله به افواههم، به افواههم یعنی همین شبهه، با شبهه افکنی میخوان حق را نابود کنن از بین. پس یوریدونه ته برنامه‌ای مستمر، یه پروژه سنگینی است که الان تو بعضی از آمارهایی که میدن، یعنی بیش از 1000 گروهایی که از 3 نفر تا 10 نفر عضو بشن، اینا فقط کارشون و تخصصشون در رده‌های بالای علمی و تخصص‌های جامعه شناسی، روانشناسی و مطالعات وسیع و گسترده، کارشون تولید شبهه. یه پروژه سنگین و گسترده تو شبهه معمولا همراه با استدلاله، مطلبی رو طرح میکنه بعد دلیل میاره، میگه به این دلیل و این دلیل. این از مشخصات شبهه هست. سومین ویژگی شبهه اینه که با شیطنت و مغالطه همراهه، چون میخواد باطلی را حق جلوه بده، حقی را باطل جلوه بده. خب این شیطنت نیاز داره، این دجل نیاز داره، این اصل دجل و دجال رو که میدونید، یه فلز معمولی رو آب طلا بهش میزنن، به اسم طلا ارائه میدن، نمیگن کسی که کارش این باشه بهش میگن دجال، تو امور مادیش ارزن. حالا تو این امور، تو امور دینی، بالاخره باید آب طلا بزنه به باطل خودش و به امان طلا ارائه بده، از مغالطه، شیطنت، دروغ استفاده میکنه. و عمده مشخصه شبهه بحث هدفشه، که تو شبهه میخواد شک و تردید ایجاد کنه، تزلزل ایجاد بکنه. آیشو بخونید. آخرشو بخونم، شما اولشو بخونید. ان استطاعوا، اولشو شما بخونید، آخرشو من. راجب اهل کتاب داره که اینا میخوان شما رو از دینتون برتون گردونن اگه بتونن. یردو کمن دین کم ان استطاعوا، این پروژه همراه با استدلال، همراه با شیطنت و هدفشون هم اینه، یردو کمن دین کم ان استطاعوا، میخوان شما رو دینتون ازتون بگیرن، اهل بیت از شما بگیرن، قرآن رو بگیرن، حق رو بگیرن. تو این زمینه ببینم اینجا چی نوشتم، اینجا چی داریم. بله، خود هم آیه که یوریدون ایوتفه نور الله به افواههم رو داریم. خب یوریدون پروژه، اون اصل برنامه از بین بردن حق، این هدفشون، هدف نهاییشون از بین بردن حق، شیوهشون هم که خب بحث شبهه هست. حالا اون آیه هم بعدن اضافه کنید اینجا ببینید که یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، خان تا اونجایی که بتونن، هدفشون اینه که شما رو از دینتون برگردونن. حالا یه تابلو من اینجا ملاحظه می‌فرمایید، اینجا زده شده پروژه چیه؟ پروژه شبه سازیه. مجری کیه؟ وهابیت، بهائیت، اهل کتاب. اینا به شکل گسترده‌ای همین الان امروز تو میدونن و این پروژه رو دارن اجرا میکنن. هدف هم نابودی حقه. حالا ببینیم که این طرف قضیه باید دید چه خبره. خب این در رابطه مقدار راجع به شبهه بود و مشخصات شبهه. همینجا جای این میرسه که آیا شبهه با سوال فرق میکنه یا فرق نمیکنه؟ بله؟ فرق میکنه؟ چی؟ و سوال چیه؟ سوال همیشه برای رفع جهله؟ سوال داره به دست آوردن اطلاعاته. سوال و شبهه تو هدف با هم فرق داره. خوبه، نکات خوبیه. پس ببینیم آیا همینطور هست یا نیست. تفاوت سوال با شبهه اینه که توجه داشته باشید ما سوال یه جور و یه نوع نداریم. بیش از 10 نوع سوال داریم. یه سوال داریم که سوال استفهامیه، میخواد طرف چیزی رو بفهمه. یه سوال اعتراضیه که لا یسأل عما یفعل، کسی حق نداره در مورد خدا اعتراض بکنه. اعتراض در مورد خدا نشونه جهله. یکی وقت سوال میکنه و سوالش برای اعتراضه، چرا اینجوره؟ میدونه چرا اینجوره، اما میگه چرا اینجوره، داره اعتراض میکنه. برای گاهی ابراز وجوده، سوال میکنه که ما میگیم سیبیل علمی تا بده اظهار لحیهی ما هم هستیم. گاهی سوال انکاریه، اینجور نیست؟ یعنی نیست. گاهی برای تمسخره، پناه بر خدا. گاهی برای توبیخه، چرا این کار کردی؟ کی بهت گفت؟ اینم سواله، نمیخواد جواب بده کی گفت. اصلا بعضی سوالات جواب نداره و جواب نمیخواد. گاهی برای امتحانه، گاهی برای اطمینانه. کیف تحیی الموتا، میدونه میخواد به باور برسه. گاهی برای اقراره، سوال میکنه که او اقرار کنه. این تو دادگاه کاربرد داره. گاهی برای تخریبه، تو بحث‌های انتخابات کاندید اومده داره صحبت میکنه، طرف سوال میکنه که طرفو خراب کنه. گاهی برای جلب توجه. یه سوالم داریم برای ایجاد شک. سوال میکنه اما سوالش همراه شیطنته. پس سوال انواعی داره که شاید این برخی از انواعش باشه، بیش از اینها. اون مسئله رو که میشه گفت برادر عزیزم خیلی خوب توضیح دادن که عمده تفاوت سوال و شبهه رو میشه گفت که در هدف هست، که سوال از شبهه جدا میکنه. مثلا باز مسئله حل کنیم، دو تا مسئله حل کنیم. یک، فائده امام غایب چیست؟ این سوال یا شبهه؟ تا هدف طرف شبه. یه وقت همین میشه شبهه، یه وقت میشه سوال. یه وقت یه شیعه میپرسه آقا فائده امام غایب چیه، میخواد معرفتش بیشتر بشه، میخواد بدون از امام زمانش چجوری استفاده کنه، این میشه سوال. یه وقت نه، یک نفر میاد سلام علیکم حال شما، از خط مقدم رفته داخل، شوخه شیطنت کنه. تو امامی که غایبه چه فایده ای داره؟ این نمیخواد چیزی بفهمه، این میخواد شک و تردید ایجاد کنه، میخواد بگه عقیده ای که تو داری عقیده بی خودیه. سوال، از ازنانی چند سال دارم؟ این سوال یه شوخه. باز بستگی به هدف داره. یه وقت میخواد بدونه چند سال داره، فرمولش چیه؟ خب اینجا میگه 1438-255. یه وقت نه، میخواد یه مسئله رو مطرح کنه، به تمسخر بگیره. میگه چند سال داره؟ 1400. عجب عجب میشه. این شیطنتی که دارم میگم گاهی پروژه است دیگه، مرحله به مرحله یه سوال میندازه و اینو دنبال میکنه تا به اون هدف شوم خودش برسه. پس اینم بحث سوال و شبهه. حالا بعد این با این کار داریم که چرا من این قسمت تأکید کردم که ما یه شبهه داریم یه سوال داریم، اینا با هم دیگه فرق میکنن. عمده یه فرقشون هم در هدف هست. اون وقت باید دید چه کار باید کرد. مطلب بعدی که داریم پیامد شبهه هست. شمایی که اومدید اینجا نشستید بیکار نبودید، هیچ کدومتون کارم نداشتید، بهترین کار استراحت بود، استراحت میکردید، تفریح میکردید. ما اول باید زمان رو بشناسیم، بدونیم قضیه شبهه چیه و چه پیامدهایی داره و ارزش مقابله با شبهه رو بفهمیم. من در یک کلمه این که عرض کردم نمیخواستم همه جوانب این موضوع رو در بر ما یه نگاه کاربردی که اگه همینا داشته باشیم بسمونه. اگر خواص، حالا این خواص در رأسش حوزویان، آموزش و پرورش، دانشگاهیان، خواص جامعه، اگر العالم و به زمانه نباشند پیامد شبهه این می شود لما بقی احد و نلر تدندی. این جمله آشناست؟ از کیه این جمله؟ اگه جایزه بود اینجا جایزه می دادن، چون آخر دور هست، اینا دیگه باید بدونید. اون العالم به زمانش از حدیث گرفته شده، این یکی هم از حدیث گرفته شده، یعنی مطلب اونو میخواییم با الهام از کلمات نورانی اهل بیت بگیم. اگر خواص حواسشون نباشه داره چه میگذره امروز، لما بقی احد و نلرتد عن دین الله. این گفتم، نمیدونم اون جلسه که خدمتون بودم گفتم یا نه، یا گفتن براتون یا نه، این سند حضور شما در همین دوره مهدویته، اون روایت نورانی آقای امام هادی علیه آلاف و تحییت وسلمه که اگر کسی بخونه جایزه داره. گفتم جلد دوی بها موضوعش پاداش و فضیلت هدایت دیگرانه، 90 خورده این روایته، یکی از یکی عجیبتر 92 تا پیشکش، 14 تای اولشو بخونیم که به ترتیب معصومینم این عالم هنرمند علامه مجلسی اعلی الله مقامه شریف خیلی قشنگ خیلی زیبا آورده. اول روایت از آقا رسول الله، آقا امیرالمومنین، صدیقه طاهره زهرای مزدی، امام حسن، امام حسین، تا میرسه معصوم 12. کیه معصوم 12؟ امام هادی. فرمان لولا من یبقا بعد غیبت قائمنا عجل الله تعالی فرجه و شد من العلماء الدائین الی و الدالین علی و الضابین ان دینی به حجج الله و المنقذین لزعفاء عباد الله من شباک ابلیس و مردته و من فخاخ النواصب لما بقی احد الا ارتد عن دین الله. پروژه دشمن خیلی پروژه سنگینی است. ولکنهم یمسکون عظمت قلوب ضعفاء الشیعه کما یمسک صاحب السفینه سکانها اولئک هم الافضلون عند الله عز وجل. این حدیث رو برید ببینید حتما. دیدی؟ الان دیدی؟ خب بخون ببینید. شما بهار رو که بزنید این آقا سریع آورد. اینجوری مراجعه به منابع از مهمترین اصوله. ببینید جلد یک بهار مثل کافی از با کتاب العقل شروع میشه، بعد کتاب العلم، 7 باب از کتاب العلم تو جلد یک داره، بعد جلد 2 با باب 8 شروع میشه، پاداش هدایت، و بعد این حدیث که اگه تا حالا این 14 حدیث اولش رو که عرض کردم نخوندید، امشب و فردا برید این 14 حدیث یه دور ببینید. این واجب این شمایی که تو این مسیر حضور پیدا کردید این 14 حدیثش رو حداقل ببینید. تعبیرایی که آقا رسول الله دارن، تعبیرایی که آقا امیرالمومنین دارن، خانوما روایتی که حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه اینجا داره، خیلی روایت عجیبیست تا میاد به این حدیثی که برادر عزیزمون زودتر از بقیه آماده پابرکا پیدا کردن. این حدیث، این حدیث 12 موضوعش بحث مهدویته. آقا مهدویت دوره میخواد؟ بله. برای چی؟ این روایت رو بیت مثل بلبل بخون. من اصل رو نمیگم بر حفظ باید باشه، اما شمایی که میخواید دفاع بکنید
از مهدویت یه سری چیزا رو باید آماده دم آستینتون داشته باشید، از آیات، از روایات. یکی از روایاتایی که باید داشته باشید اینه، خیلی روایت عجیبه. حالا تحلیل این روایت، بحث شباک که مطرح میشه، یعنی دام، ویژگی دام چیه و ما باید تنمون بلرز وقتی میگن دام، چون دام یه جلوه رویینی داره، یه جلوه زیرینی داره. جلوه رویینش دقیقا همونیه که شما میخواید. چرا از اینجا اومد؟ میگه خب یه بار مرور کن، بعضی دیر اومدن نمیدونن چی بود. هوشمنده، دیدید؟ بعض چرا قرمزا هوشمنده. مشخصات شبهه را داشتیم، چهار مشخصه این پروژه، الان تفاوت سوال با شبهه را داشتیم و نتیجه‌ای که داشت. اما پیامد شبهه را گفتیم، لما بقی احد الا ارتد عن دین الله. لذا امام صادق علیه السلام فرمود علماء و شیعته نا مرابطون. مرابطون یعنی چه؟ بابام تو امام مهد در قرآن یه بند خدای شیخ لاغر ضعیفی بود اومد اینجا گفت براتون، یادتون هست؟ آی لطیفی؟ لطیف هم بودن، درست میگی. خدا اصلاحش کن. اونجا رابطه رو کلی وقت گذاشته. حالا مرابطون رو معنا کنید، معناش چیه؟ یکی گفت، یکی گفت دیگه. آفرین، یه تعبیر قشنگی بود، تیتر زده بودم تو کتاب، مرزبانی، مرزبانان. آفرین بر شما، مرزبانی و مرزبانان. این تعبیر رسای به اصطلاح واژه‌ای است که تو فارسی میتونه مرابطه رو بیان بکنه. وقتی میگه میفرماد علما و شیعتنا مرابطون فی الصغر، صغر یعنی شکاف، اون محل نفوذ، چون یه جاهای موانع طبیعی است، کوه ارزم خیلی رودخون هست اونجا که نمیتونه، یه جاهایی که معبری هست که از اونجا نفوذ میکنه، اینا این جاها رو رصد میکنن، مراقبت میکنن، مرزبانی میکنن که ابلیس و اون اثاریت ابلیس، اون اعوان ادریس نفوذ نکنن. یمنعونهم عن الخروج عن الا ضعفاء شیعتنا. وقتی میگه مرابط، مرزبان، مرزبان اگه خوابش ببره چی میشه؟ اگه مرزبان بیدار باشه اما تیزبینی نداشته باشه، صغرها را، محلهای نفوذ رو توجه نداشته باشه، یه وقت میبینی دشمن از پشت دور زده اومده محاصرش کرد. وقتی میگن مرابط، تو خود مرابط خیلی حرفا خوابیده. این برای همین میگم العالم و به زمانه. مرابط یعنی یک انسان آگاه، خبیر، تیزبین، زمانشناس، مکانشناس که به موقع هدف رو و دشمن رو میشناسه و به موقع اقدام مناسب میکنه. گاهی شبهه میاد، کار خودش رو میکنه، بعد تازه از خواب بیدار میشه. 200 قسمت کلیپ جذاب 7 دقیقه‌ای ساختن برای بچه من و تو، بچه 3 ساله و 4 ساله و 5 ساله من و تو، که بعد دیگه چیزی به نام خدا و دین براش باقی نمیمونه. اونقدر جذابه که حد نداره. دقت کردی؟ انیمیشن، به صورت انیمیشن درست کرد. ما الان چقدر واقعا مرابطیم؟ اونا گفتم آمار دقیقی دارن که بیش از 1000 گروهی که حداقل 3 الی 10 نفر عضو بشه و همه تحصیلات بالا، دکترا دارن کار میکنن. این ور چی؟ چند تا تیم داری؟ تو فضای مجازی چه خبره؟ تو موقعیت های مناسب و چه شبهات عجیبی که حالا بعضیشو من الان اینجا دارم، بعضی شبهاتی که واقعا شبه هنرمندانه داره القا میشه و مطرح میشه. حالا اینکه دشمن با هنر امروز وارد شده، گاهی اصلا روش غیر مستقیمه، یه فیلمی، یه سریالیه، شما میبینی اصلا مستقیم به موضوع نمیپردازه، اما خروجیش برای کسی که این رو ببینه بعد میبینی که ایجاد شک و تردید در خیلی از مسائل میشه. پس این مرابطون، این واژه رباط رو ما همون جوری که در قرآن مأمور و موظفیم تدبر کنیم، در کلام نورانی اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین هم باید تدبر کنیم. ببین از این رباط چند تا نکته میتونی، چند تا شاخصه میتونی در بیاری، و الان ما چند تا مرابط داریم. صرف امام روس عرب بودن کفایت نمیکنه، صرف این که عنوانم معلم باشه، دانشجو باشه، دانشگاهی باشه فایده نداره. این ویژگی رو ببین داریم یا نداریم. اینم از بحث پیامد شبهه. حالا یه بحثی که عرض کردم اینا کامل نیست، شما کامل کنید، من اومدم حقیقتا استفاده کنم. این قسمت ها به اصطلاح جایی ندیدم که بخوام از اونجا کپی برداری کنم بیارم اینجا و به خدمت شما ارائه بدم و برم. اونی که به نظرم رسیده از آیات و روایات و مسائلی که بوده اینا رو تازه هم درست کردم، خیلی وقت نیست عمده قسمتش، اومدم استفاده کنم. جایی نکته‌ای به نظرتون میرسه کامل کنید، جایی اشتباس بگید. اون زمینه‌هایی که باعث میشه شبهه اثر بکنه، این زمینه‌ها چیه؟ چرا ما باید این زمینه‌ها رو بررسی کنیم؟ الان میرسم خدمتون. یک، بیشتر کارمون رو ببریم از بین بردن زمینه‌های تأثیر. چون یه جایی اگر پشه هست شما پیف باف بزنی پشه از بین بره، این خوبه اما کافی نیست. ببین چی باعث شده بوی بد تولید بشه، چی باعث شده این پشه تولید بشه، اون زمینه رو از بین ببر. عوامل که باعث میشه شبه تأثیر بکنه، این از یه جهت. جهت دیگره فایده شناخت زمینه‌های تأثیر شبه اینه که برک از این زمینه ها رو که ما نمیتونیم از بین ببریم، اگر این زمینه پیش اومد ما آماده باش باشیم، در حالت آماده باش باشیم که در کمترین زمان ممکن. آقای وقتی فرموده بودن، دستور دادن خدا حفظشون بکنه، که اگر اومد و اسرائیل یه موشکی زد به ایران، حالا به هر جای ایران، خب طبیعتاً به یکی دو دقیقه نمیرسه که این خبر چی میشه، مخابره میشه تو دنیا که بله اسرائیل موشکی زد تو ایران. آقا دستور داده که اگر چنین اتفاق افتاد میخوام خبر مخابره زدن اسرائیل ایران را همزمان با زدن ایران اسرائیل مخابره بشه، بدون کمترین زمان. موشک اومد از این ور بره، نه یکی چند تا. اینا میگن اقتدار، اینا میگن برای همین باید و عدو لهم مستطعتم من قوه ترهبون بهی، نه اینکه گردن کش خیلی موشک دارن ها، یکم کوتاه بگم یکم بسازیم. چقدر فرق تو بحث شبه هم، شما وقتی زمینهای تاثیر شبه رو بشناسی، که حالا بعضی نمونه هاشو میگم، شما اگر بعضی این زمینا پیش اومد باید آماده باش باشی، و عملا این نیست. شما نکته ای داشتید؟ حالا شو بله. حالا بحث کتابایی که به عنوان شبهه نوشتن و جوابها اینا میاد، عجله نکن. زمینه های تأثیر شبهه، یک، ضعف بنیه اعتقادی مردم. اگر چون باطل و اهل باطل که چیزی ندارن، چجوری میشه که میتونن باطلی رو حق جلوه بدن، حقی رو باطل جلوه بدن، سکه تقلبی رو به جای اسب جا بزنن؟ ضعف بنیه اعتقادی مردم، اینا هشدارش تو ده ها روایت داده شده بود، یکیش که همین یکی بسه، ده ها روایت دارید، این یکیشه که از امام سجاد علیه آلاف و تیت و سناس راجب دوران غیبت کبرا. کی بوده دوران غیبت کبرا؟ راجب دوران غیبت کبرا می فرماد وضعیتی پیش میاد که یرجع انها زل امر اکثر و من یقولو به، من نمیدونم هنوز آینده چه خبره و چه اتفاق میفته. بیشتر کسانی که معتقد به امامت و ولایت امام زمانن بر میگردن، مرتد میشن. فلا یثبت علی، هیچ کی ثابت قدم نمونه الا من، مگر کسی که قوی یقینو و صحت معرفت، یقین، اونم یقین قوی. خب کی میتونه بگه یقین داری؟ خیلی همون باورمون نسبت شیعه تقلیدیه. بابامون، مامانمون شیعه بود، ما هم شیعه هستیم. چقدر اومدیم تو این دوران استفاده بکنیم و یقین و باور مردم رو قوت ببخشیم، پایه ساختمون رو بتونار میکنیم، معرفت و شناخت صحیح بدیم، خرافات کنار بزنیم، الگ کنیم اون معارفی که نسبت به ولایت و امامت و مهدویت هست، اون معرفت ناب قرآنی و سنت معتبر که داره، اینا رو بیان بکنیم. ما کمتر روایتی داریم در رابطه با دوران غیبت باشه و سخن از لغزش افراد نگه. یرتد و فیها اقوام، کلام آقای امام حسین، خیلی روایت در این زمینه داریم. اگر اینجوریه آی خواص جامعه، شما تو صحبتاتون آی معلم سر کلاسی که ریاضی درس میدی، فیزیک، شیمی، هر چی کاری ندارم، چقدر دلسوز این هستی که پایه اعتقادی این جوان قوی بشه. آی طلب، آی روحانی، اونی که تو ماه مبارک، تو ایام فاطمیه، تو محرم و صفر بحث میکنی، چقدر توجه داری به قوی یقینو که یقین افراد رو قوی کنی، معرفت صحیح بدی. که فرض بکنید تو بحث شیعه و سنی، خب هزار خورده سال پیش، خب بعد از اینکه پیامبر از دنیا رفت، دعوا شد که جانشین پیامبر کی باشه. ادعی گفتن فلانی باشه تو سقیفه، بهشون میگن اهل سنت، بعدن ما هم میگیم حضرت علی. خب چه کاری تا کی میخوای؟ با 1400 سال پیش اتفاقی افتاد، چه کار داری که اینقدر کشش بدی؟ حالا میخوای چه کنی؟ و نفش غرب کنی؟ میخوای کیا زنده کنی؟ حقا میخوای به کی بدی؟ ما چقدر اومدیم این مسئله رو باز بکنیم که بحث شیعه و سنی چیه، ماجراش، داستانش چیه؟ اگر خوب باز بکنی مسئله رو میبینی بحث شیعه و سنی بحث توحید و غیر توحیده. این دیگه زمان نداره. حالا تفصیل این و تبیین این خیلی زیباست که شیعه بفهمد خدا چه نعمت بزرگی بهش داده، به یقین برسه، به باور برسه، از حالت تقلیدی در بیاد. حالت تقلیدی شکننده است، میره تو دانشگاه 4 تا شعبه میشنوه میره، و وضعیت خوبی نداریم ما تو این زمینه. چون حالا در ادامه عرض میکنم عصر، عصر شعبه است. من نگران این یرجی و انحاز الامر اکثر و من یقولو به هستم، این هشدارا داده شد. چه جوری میشه ما تسلیم اهل بیت باشیم؟ این تسلیم نتیجه شناخته، شناخت رو باید قوی کرد. این یک مسئله که باعث میشه راهکار به ما ارائه بدین. روایات اهل بیت جهت میده، ببین ما این جهت رو باید بگیریم دنبال بکنیم. باید عمده، حالا چقدر ما تو بحثامون، حالا من حوزه را میگم، موارد دیگه تو آموزش پرورش متنای درسیش باید بررسی بشه، تو دانشگاه متنای درسی، ما چقدر از تاکید کارامون رو بخش فروع، چقدرش رو اصوله، چقدر رو اصول تاکید کردیم، چقدر رو فروع تاکید، چقدر رو فقه و اصول سرمایه‌گذاری کردیم، و چقدر رو کلام و اعتقادات، چقدر رو توحید کار کرد. ضعف بنیاد اعتقادی مردمه که داره. دوم، هنگام بروز مشکلات و مصیبت‌ها، نتونست پیدا بکنی؟ شما قوی یقینه رو بزن میاد، قوی یقینه میاد، برای بزن. شما این نرم افزار تا چیزش نکردی، بهش نرسیدی. قوی یقینه، خب اومه اینه دیگه، کار خورمه معجزه نمی کنه. اینا میزنی کلش هم میاد، دوباره میزنی، میگه باب 31 اعظم حدیث هشتم هم که در این قسمت هست براتون میاد. نه یکم باش را بیا با درا میاد. بله، کمال الدین ترجمه شد، یعنی تو همون نرم افزاری که خدمتون آوردم دو تا ترجمه داره کمال الدین، هر دو تا ترجمه شو آورد. هنگام بروز مشکلات و مصیبت ها، ببینید نمونه هایی رو که عرض بکنم. جنگ احد پیش اومد، چه اتفاقی افتاد؟ یه جهت قضیه این بود که حق خسارت جانی 70 نفر در رأسش حمزه سید الشهدا که حقیقتا یومون علی آل رسول عظیمو خیلی مصیبت سنگین بود. اما سختتر از این مصیبت جانی اون زلزله اعتقادی بود که بوجود اومد. دشمن از همین زمینه این پیامبر اگه حق چه رو شکست خورد ببین ما راست میگید، این میگه الکی میگه. یه جو بسیار سنگینی تو مدینه به وجود اومد علیه پیامبر و علیه اسلام. خیلی جو سنگین بود. حالا شما آیاتش رو ببینید، تاریخ رو ببینید، تو اون فضا و شرایط قرار بگیرید. دشمن از این قسمتی که افراد جریحه‌دار شدن، مصیبتی مشکلی پیش اومده. نمونه بعدی زلزله بم. حالا من از هر قسمتی که از قدیم که از جدید میارم، زلزله بم به وجود اومد، خب 22,000 نفر جونشون از دست دادن. اما بدتر از اون زلزله اعتقادی بود که به وجود اومد. آخه این درسته؟ 23,000 نفر یه باره از بین برن، این عدالته؟ اصلا خدا توحید همه چیز رو داره زیر سوال میبره. و چون افراد، خب حالا مردمی که یکی بابا و مامانش رو از دست بده، یکی بچهش رو از دست بده، یکی همسرش رو از دست بده، زمینه کاملا مستعد برای تأثیر شبهه. شیطان آماده رصد این قضایاست که بیاد به موقع شبهه بندازه. اما ما این موقع افرادی رو اعزام کردیم برای کمک که جنازه ها رو دفن بکنن. اما چند تا تیم تشکیل دادیم تو صدا سیما این ور و چند تا برنامه ارائه دادیم برای این که بحثایی رو ارائه بدیم که سوء استفاده نشه از این موضوعات و اگر چنین شبهه پیش اومد مردم چه جوابی داشته باشن. خب میخوام بگم ببینید اینا راهکار به ما میده که در عمل ما چه کنیم. سوم، آلودگی به گناه. چون انسان وقتی به گناه آلوده شد، یعنی اون بعد جنسی، جسمی، مادی، دنیویش تقویت میشه، از اون بعد روحی، معنوی فاصله میگیره، این زمینه تأثیر شبهه بیشتر میشه. چون شبهه بیشتر اصلا میل دادن و گرایش دادن به همین سمت و سو هست. اگر اهل کتاب شبهه برخی از شیادان درشون اثر کرد و رسالت خاتم الانبیاء و المرسلین را نپذیرفتن، یکی از علتاش این موضوع بود که در جامعه منتظر بنی اسرائیل دفعه قبلم خدمتون گفتم این اتفاق افتاد که ولتجدنهم احرص الناس، ارث به دنیا جامعه منتظر بنی اسرائیل رو در بر گرفت که اون وقت بیاد شبهه افکنانشون ارزم به خدمت شما اثر کنه. وقتی اومدن باطل برخوشوندن، گفتن نه، بله یه موجودی هست، پیامبری هست، خیلی هم مهمه، میاد. این اون نیست که از روی به اصطلاح خود تورات نگاه میکردن و وانمود میکردن که دارن کتاب رو میخونن، به دروغ به اصطلاح چیز رو میخوندن که نبود تو تورات، که مثلا این پیامبر اومده چنین و چنانه، این اینجوریه. گفتن نه، اگر این شبهه که در آیه 78 آل عمران بیان شده اثر کرد، یکی از علت آیه مهمش اون بحث حرص به دنیا بود. حرص به دنیا وقتی جامعه رو در بر گرفت، دیگه حلال و حرام معنا نداره، حرام وارد زندگی میشه و شبهه اثر میکنه. عنایت فرمودید اینا رو ما باید رصد بکنیم که الان آیا بعد از 8 سال دفاع مقدس جامعه ما گرفتار این مشکل نشده و روایات یک وضعیت سختی رو پیش بینی نکرده نسبت به وقتی که امام زمان میاد. یخرج من هذا الامر من کان یرا انه من اهله، کسانی که امام زمانی بودن منتظرش بودن ازش جدا میشن. چرا؟ وقتی بحثی داریم، بحث رابطه بین جسم و روح که بحث بسیار زیباییه، یه وقتی 5-6 جلسه راجبش صحبت کردم، بعضی از فایل‌های صوتیش هم هست، که اگر مال حرام از این جسم، از این گلوی ما پایین رفت، روح ما را عرضم به خدمت شما دوچار مشکل میکنه، در دید من تأثیر منفی میذاره، فضای غبارآلود در وجودم ایجاد میشه، رضا رابطه متقابل وجود داره. لذا فرمون ولا ورع اکل وقوف اند شبه، حرام که هیچی، تو امور شبهناک باید متوقف بشی به خاطر همین. که اگر امور شبهناک را دوچار شدی، زمینه شبهه و ورود شبهات اعتقادی، این همون حکمت 113 یه که اونجا گفتم برید ببینید، انجام دیدید. آفرین بر. یکی دیگه هم میگم و سری رد میشم، اجازه میدید تا نبینید سری رد شم. یکی از چیزایی که باعث میشه شبه تأثیر بکنه، ای گفتی این که خب گناه بود دیگه، غیب نگیه. یکی از چیزایی که نه غیر از اینه که گفتی، ببینید سه تا بود تا الان دیگه، درسته؟ یکی ضعف بنی اعتقادی مردم هنگام بروز مشکلات و مصیبت ها، و سوم هم که آلودگی به گناه بود. چهار چی؟ علما ضعف تقوا در مبلغان دین، بزرگان علما. اگر خدایی نکردی بزرگان علما، اونایی که در رأس دینن، حرفشون با عملشون یکی نباشه، بعد و نقطه مقابلش، وقتی یک عالم عامل باشه، وجود یک عالم عامل در یک شهر و کشور نگه میداره، دیگه شبه اثر نمی کنه. چرا اینطوره؟ مکانیسمش دو تا چهار تا و مشخصه. ارزم اینجا که رسیدیم، این حالا چهار تا بود، ممکنه شما چیزای دیگه‌ای به ذهنت میرسه، گفت به عقل ناقص من این رسیده، تا به عقل کامل شما چی میرسه نمیدونم. شما اگر نکات دیگری رو دارید، من حالا مهمترینش همین چهار تا رو دریابیم بسه. یک نکته دیگه هم به ذهنم رسید، زمینه‌های ایجاد شبهه و به تبعش و در استمرارش تأثیر شبهه داریم، که یه بحث مستقلیه، هم تو پرانتز میتونید ببینید اگه روش کار کنید، یه بحث بسیار مهم و کاربردیه. خیلی چند سال پیش روش کار کردم، الان که اینجا رسید به ذهنم اومد که اونم با این قسمت یک تناسبی داره و ببینیم که به چه صورته. یه وقتی هم سوره عصری که ابتدا خدمتون تقدیم کردم و به خاطر همین بود که خب این سوره مبارکه عصره، و همون سوالی که کردم، این داستان و تواصو بالحق و تواصو بالصبر چی هست؟ چرا این دو مخصوص به ذکر شد و از دل عمل و صالحات درآورده شد و جداگانه بیان شد؟ اینه که در چند صورته که حق با باطل قاطی میشه. یک، اون وقتی که اکثریت با باطل باشه، حق در اقلیت باشه. ارتد الناس الا صدق، اکثریت رفتن اون ور. مگه میشه اینا همه باطل باشه؟ این اصلا خودش شبهه ایجاد میکنه. و امروز هم وهابیت به همین تمسک میکنه. ایشون شو 4 نفر 2 نفر نصفی اومدید ادعا دارید، اکثریت امت، اجماع، اهل سنت و جماعت. این هم شبهه ایجاد میکند و در ادامه و استمرار زمینه تاثیرگذاری شبهه رو افزایش میده. اون وضعیتی که بعد از رحلت رسول خدا پیش اومد. دو، وقت اینا جواب داره همیشه. حالا این تواصو بالحق، این تواصو بالحق اینجا چی میشه؟ چون اینجا خیلی حق و باطل رو گم میکنن. خب تو اگه حق و باطل اینجا گم کردی، دیگه عمل و صالحاتی نمیمونه. برو این نماز بخون، قرآن بخون، روزه بگیر. وقتی حق رو گم کردی، ولایت از دست دادی، دیگه چیزی برات نمیمونه. چرا و تواصو بالحق جداگانه ذکر شد بعد از آمن و عمل و صالحات؟ ایمان و عمل صالحات برباد، وجود افراد سرشناس و با طلحه، زبیر، اصحاب، صحابه بزرگان، حافظان قرآن، نماز میخونن، قرآن میخونن، بیت مکرم آقا رسول الله حضور دارن، شرف حضور دارن، مگه میشه اینا باطل باشن؟ بله؟ نه نمیشه. خود این وجود افراد سرشناس و با سابقه در جبهه باطل با اون شیطنت و مکر و دجلی که دارن ایجاد شبهه میکنه. و در ادامه باز زمینه تأثیرگذاری شبهه را داره. جنگ جمل یکی از مصادیقش و یکی هم بحث دوران غیبت و اینکه معلوم نیست اصلا هست نیست میاد. تو اون 30 روز مشکلی پیدا نشد و باید موسی 30 علیه خود تو این 30 روز. اما اون وقتی که بحث ممنوع گشت 31 32 33 موسی نیومد، مرده زنده میاد نمیاد معلوم نیست. خود این غیبت و نیامدن از طرفی شبهه ایجاد میکنه، اون وقت یه سامری هم پیدا میشه، از این فرصت ها نهایت سوء استفاده رو میکنه و میشود آنچه که نباید بشود. وقت اکثریت میرن سمت باطل، باز خود همین شبهه در شبهه. اینم این بحث رو هم اگر روش کار بکنی، سوره عصر سوره عجیبیه. تو کتاب قافله سالار آوردم، نمیدونم کسی این سوره عصر تو کتاب قافله سالار خونده بود؟ آفرین برش، آفرین برش. وقت حالا اون تواصل بالحقش چی هست؟ قرآن چی میگه؟ آقامون امیر المؤمنین چی میگن؟ لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله. اون عرضم به خدمت شما مورد دوم از مواردی که عرض کردیم که افراد سرشناس در جبهه باطل باشن، تواصل بالحقش چیه و بعد تواصل به صبرش چیه. باز جمله آقا امیرالمومنین رو داریم و بعد مورد به اصطلاح سوم بحث غیبت و امثال اینها. اینم یه بحث مستقلیه که لازمه نسبت به کار. اینم شد زمینه هایی که اینا هم ایجاد شبهه میکنه هم زمینه تأثیر شبهه را فراهم میکنه. مطلب بعدی، آها، شمایی که خانوما آقایون، شمایی که کارتون رو کنار گذاشتید، حسن گاهی خانوما مشکلشون بیشتره، جواب گاهی آقاشون هم باید بدن و سختی ها و مشقات و مشکلاتی که در این زمینه، ارزش مقابله با شبهه و شبهه افکنان چیه؟ تو این زمینه مطالب نامی داریم که یکی دو موردش رو محضرتون تقدیم میکنم. فقال هشام نقشش چیه برای قالب؟ درسته؟ همه تایید میکنن؟ نقش هشام چیه؟ فقط هشامون و رب الکعبه، هشامون و رب الکعبه. چیه ماجرا؟ چیه قضیه؟ این قضیه رو یادآور شدم خدمتون تو اون جلسه. کی حدیث شدی؟ نگفتم. اینا فقط مراجعه میخواد. فقط مراجعه میخواد. این دقیقا در راستای هم بحث خودمونه. در کتاب کافی، خب چاپ 8 جلدیش رو عرض میکنم، جلد یکش 4 بخشه. کتاب العقل والجهل، کتاب فضل العلم، کتاب التوحید و بعضی حواسشون نبود، کتاب العقل والجهل جلد یک کافی، کتاب فضل العلم، کتاب التوحید، کتاب کتاب الحجه. ببین خانوما گفت کتاب الحالا گفت، آقا هم گفت کتاب الحجه. ابتدای کتاب الحجه، اولین باب کتاب الحجه چیه؟ باب اضطرار الالجه. این آنلاین بودن اینه. ببین باب اضطرار الالجه، حدیث چهارمش خیلی نابه، بقیهش هم نابه ها. من حالا جاش نبوده بخشی از حدیث رو آوردم. یه نفر از شام میاد شبه آورده، رجز میخونه، میگه امام صادق کسی یا داری از شاگردات بیاد مناظره کنی؟ چیزی حالیشون هست؟ حضرت یونس ابن یعقوب میگه که برو متکلمین رو جمع کن، اونایی که تو بحث کلام کار کرده. بعد به یونس میگن که چی میشد تو اگه کلام بلد بودی و میومدی باش مناظره میکرد؟ هشام میگه، یونس میگه اونقدر خجالت کشیدم. الان امروز امام زمان به ما نمیگه چی میشد شما بلد بودید جواب این شبهات تو فضای مجازی میدادی؟ چی میشد؟ جده کرولال شبه میاد، این تعبیر رو نقش شده از آقای امام زمان ها که عده میرن مکه، حالا آخونده 20 سال 30 سال تو حوزه بوده اما کلمه عربی بلد نیست که جواب اون نامردا رو بده که اینجور با میسن تو بقیه اینور اونور. خلاصه میگه من افراد مختلفی رو دعوت کردم، عمران ابن عین رو گفتم بیام، احول بیاد خیلی خوب بود تو بحثای کلامی، هشام ابن سالم رو گفتم بیاد، قیس ابن ماسر رو گفتم بیاد، ارزان خدمه همه که جمع شدن. امام صادق دلش قرص نیست، امام میخواد شاگرداشو بفرسته تو میدون، خیلی دلش قرص، معلوم شامی قوی بود. پرده رو کنار زدم دیدن شطوری داره با شتاب میاد، خوب نگاه کردن، بعد رو کردن به جمع، فرمودن هشامون ورد بل کردن امام صادق، قال امام صادق هشامون، به خدا هشامه، به خدا هشام داره میاد، که طرف میگه این هشام کیه، چه شخصیتیه که امام اینجوری داره میاد. یه وقتی یه بچه یعنی ریش تو صورتش در نیمده، مخططت لحیتو، همه تو جمع 50 سال 40 سال 80 سال 90 سال فهول علما محاسن بزرگ بله. بفرمایید بفرمایید، خواهش میکنم، خوش آمدید، بفرمایید بفرمایید بابا جون بفرمایید. شیخ شام 16 ساله کیه که حجت زمانی مثل امام صادق اینجور به وجد میاد که هشامون برای بل کرده؟ خیلی این حدیث نابه. خب امام زمان امروز شاد نمیشه از این که یه آقای یه خانمی بیاد این معارف رو عمیق خار بکنه و بره تو دل شبه، شبه رو پودرش بکنه، نابودش کنه، از بینش ببره. دیگه چی میخوای شما؟ چی تو عالم بالاتر از شاد کردن دل مهدی فاطمه؟ اگه کار دیگری ارزشمندتر از این سراغ دارید به من بگید. به حضرت عباس بالاتر از این کار تو عالم نیست که نیست. خدا ببینید با شما چه کرده، خدا چه نعمت بزرگی داده، البته به شرط ها و شروط ها، مراجعه به منابع، پیگیری، مباحثه، که بارها و بارها گفتم آقا جون مباحثه نخواد. یه نفر داشت میرفت با یه دی خورده حساب داشت ریختن دو سرشو ده بزن و چه کار بکنه، کتک میخورد، همینجور که کتک میخورد دید دوستش داره میاد، آخ جون این ورزش رزمی کار میکنه، فوتوفن بلده، گفت فلانی بودو بودو به دادم برس، نه منو کشتن. گفت ببین، گفت ها، گفت من میخوام فن اجرا کنم یه 20 دقیقه باید خودم رو گرم کنم، تو خودت رو گرم کنیم و کتکه را. حالا یه جایی شبهه مطرح، یه شیخ لاغری بود اسمش چی بود، یه آیه یه حدیه چیزی بود میگفتن، دفتر من که نیست، اصلا دفتر من نمیدونم کجاش نوشتم. خب شوفه کار خودش هم میخوره. اینی که شما اول آقا آنلاین باشی، این نیاز به مباحثه داره، این نیاز به تکرار داره، این نیاز به کار داره که به جا به موقع آیه بخونی، مثل رگبا حدیث بخونی. ما 12 تا امام داریم، به بچه شیعه بگو 12 تا حدیث بگو، بلده؟ اینا از ضعفای ماست، هشامون و رب بلک. خیلی این حدیث حالا جالبه، بعد مناظره که انجام میشه یکی یک افراد، امام صادق، حالا بعد دیگه ظاهرن شامیه میره، میگه آقای هشام ابن سالم تو مناظره این عیبش بود، آقای مثلا عمران عیب این بود، بعد سراغ هشام ابن حکم که میرسه، الله اکبر، چه تجلیلی میکنه، چه تعریفی میکنه. یه تو اون وقتی که اون شبهه مینداخت نزدیک بود بیفتی، طرته میپره، پرواز میکرد مثل عقاب، چنگال مینداختی رو شبهه و شبهه را از بین میبرد. تعبیرش رو به یک صفحه خورده ای حدیث چار باب الاضطرار الالحجه خیلی جالبه، اون جمله اولائک هم الافضلون عند الله، این مال کجا بود؟ این دیگه مال سه ماه قبل نیست، نه مال صبح، این مال کجا بود خانوما بگی؟ این مال کجا بود؟ ای داد بگید امام هادی، حدیث 12 بهار که گفتم، همون حدیثه که گفتم حفظ باشید، لولا من یبقى بعد غیبت قائمنا من العلماء الدائین الی و الدالین علی و الضابین اندینی به حجج الله و المنقذین لضعفاء الله من شباک ابلیس و مردته و من سخاخ نواصف اینا لما بقی احد الا ارتد عن دین الله ولکنهم الذین یمسکون عظمت قلوب ضعفاء الشیعه کما یمسکو صاحب و سفینه سکانا اولئک هم الافضلون عند الله. ای طلبه ها و جلبه ها، جلبه جمع جالبه ها، بهتون برق نخوره. الافضلون برای من معنا کنید. الافضلون نه، این دیگه بالاتر از این دیگه نیست. الافضل تمومه، یعنی بالاترین کار تو دنیا اینه کاری بکنی الافضل عند الله بشی. الافضل عند الله چجوریه؟ الدائین الی، الدالین علی، قبلش ضابین، المنقذین. اصلا منقذ که میگن منقذ، من حالا تعبیرهایی آوردم، یعنی غریق نجات، غریق نجات. حالا کنار سفر به غریق نجات باشه، ادهی دارن تو شبهات بگید غرق میشن، غریق نجات میخواییم. ولی منقذین کیا غرق میشن؟ ولی منقذین لزعفاء عباد الله. کجا غرق میشن؟ فخاق نواسه، شباک ابلیس. منقذین یعنی اونایی که میان غریق نجات میشن. کما اینکه مدافعین، مدافعین حرین ولایت و امامت و مهدویت، و ضابین، ضب با دالزال یعنی دفاع. ما مدافع میخواییم، ما غریق نجات میخواییم. خب دیگه چی میخواید شما؟ دیگه چی میخواید؟ اینم که ما حدیث کلش اینه، کل اون حدیثی که اینجا خواستی اینجا. حالا میگن آدرسش کجای؟ اون وقت میگه چرا من لاغرم اینقدر؟ خب چه کنم دیگه؟ میگه آدرسش کجای؟ ای خدا، ای خدا، ای خدا، بهار الانوار جلد دو، از اول بشمار حدیث 12، از این سر راستر آدرس هست که نیست. بله؟ ببین میگن گفته بودیم این دفترش، ببین هست، من میدونم گفتم. اینا فقط آقا مراجعه میخواد، اگر فقط به اونچه که استاد میگه اینجا می نویسه اکتفا کردی فایده. العلم وحشی انترک یمشی، در میده خرار میکنه. خب نکن خسته شدید مگه؟ من گفتم بایدها و نبایدهای در مواجهه با شبهات هم بگم. از بس هم زود اومدن بعضی ها، حالا میخوان زودن تعطیل بشن. خب الان آماده هست شایقن پهلوی لب سوز لب دوست؟ یه استراحته که بفرمایی تو تشریف بیارید.